تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه شنبه نهم جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 14 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 دسامبر سال 2020 میلادی است. صد و سی سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الاول سال 1312 هجری قمری، حاج ملا اسماعیل سبزواری، محدث و واعظ قرن 13 هجری قمری در تهران درگذشت و در سبزوار در شمال شرقی ایران متولد شد و فراگیری حکمت و فلسفه را نزد حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف مشهور ایرانی آموخت. ملا اسماعیل سبزواری برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به حوزه علمیه نجف در عراق رفت و پس از کسب درجه اجتهاد به تهران بازگشت. از این محقق گرانقدر تألیفات متعددی به چاپ رسیده که از بین آنها میتوان به کتب مجمع النورین و نوادر الآثار اشاره کرد. صد و شانزده سال پیش در چنین روزی 14 جمادی الاول سال 1326 هجری قمری، میرزا عبدالغفار تهرانی ملقب به نجم الدوله ریاضیدان ایرانی درگذشت. میرزا عبدالغفار از همان ابتدای تحصیل استعداد و علاقه عمیق به ریاضیات داشت. او این علم را در مدارس مشهور آن زمان همچون دارالفنون فرا گرفت و به تحقیق و مطالعه در زمینه ریاضی پرداخت. نجم الدوله سالها معلم ریاضیات در مدرسه دارالفنون تهران بود. از این ریاضیدان ایرانی تألیفاتی همچون اصول هندسه به یادگار مانده است. نود و نه سال پیش در چنین روزی برابر با نهم جدی سال 1300 هجری شمسی، پس از پایان جنگ جهانی اول، مجلس شورای ملی عضویت ایران در جامعه ملل را تصویب کرد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی میان دولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای طی سالهای 1298 تا 1299 هجری شمسی تأسیس شد و تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم مهمترین نهاد بین المللی میان دولتی به شمار می آمد. این سازمان جهانی تا سال 1324 هجری شمسی رسمیت اجرایی داشت. در این مدت به تناوب 58 عضو داشت که 42 عضو از این 58 عضو از جمله ایران به عنوان عضو اصلی و مؤسس به فعالیت می پرداختند. اهداف این سازمان خلع سلاح، جلوگیری از جنگ با تامین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره میان کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. نود و چهار سال پیش در چنین روزی 29 دسامبر سال 1926 میلادی، راینر ماریا ریلکه بزرگترین شاعر آلمانی قرن بیستم درگذشت. ریلکه در 4 دسامبر سال 1875 میلادی در پراگ پایتخت کشور چکسلواکی از پدر و مادر آلمانی به دنیا آمد و در 21 سالگی در دانشگاه مونیخ با تحصیل در رشته فلسفه و تاریخ هنر پرداخت. ریلکه در سال 1906 میلادی اولین اثر خود را با نام کتاب ساعت‌ها منتشر ساخت و نخستین مجموعه اشعارش را با نام اشعار نو انتشار داد و در سال 1913 میلادی قسمت اول قطعه بسیار معروف خود با نام الیجی را سرود. اما به قول خودش الهام شاعرانه او در نیمه راه او را ترک کرد و درست 10 سال طول کشید تا ریلکه توانست در سال 1922 میلادی قسمت دوم این قطعه را تحت تاثیر الهامی تازه بسراید. این اثر شاعرانه او بسیار عالی ولی فوق‌العاده پیچیده و مشکل است، زیرا در آن غالباً یک فکر فلسفی و عمیق در چند کلمه خلاصه شده است. به سبب سبک خاص وی در ادبیات و شعر، او را شاعر اندیشه های والا لقب دادند. راینر که ده ها سال یک کتاز ادبیات آلمان بود، با عنوان بزرگترین شاعر این کشور در قرن بیستم نیز شناخته شده است، به طوری که هیچ شاعر آلمانی بعد از نیچه شهرت و مقام ریلکه را ندارد. ماینر ماریا ریلکه سرانجام در 29 دسامبر سال 1926 میلادی در سن 51 سالگی درگذشت. 43 سال پیش در چنین روزی 29 دسامبر سال 1977 میلادی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی یا آیفاد وابسته به سازمان ملل متحد تأسیس شد. نخستین اقدام برای تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در جریان کنفرانس جهانی خاربار در روم ایتالیا در سال 1974 میلادی صورت پذیرفت. سه سال بعد در 29 دسامبر سال 1977 میلادی با تصویب مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی موسوم به آیفاد به عنوان یکی از کارگزاری های تخصصی سازمان ملل تأسیس گردید. از جمله اهداف آیفاد، مبارزه با گرسنگی و فقر روستاییان در کشورهای در حال توسعه از طریق ارائه وام و کمک های بلاعوض به منظور رشد و توسعه امور کشاورزی در این گونه کشورها عنوان شده است. منابع مالی این صندوق توسط بانک جهانی، بانک‌های عمران منطقه‌ای و سایر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، کمک‌های داوطلبانه برخی کشورها، بازپرداخت وام‌ها و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق تأمین می‌شود. مقر این صندوق در شهر روم پایتخت ایتالیا است. اعضای صندوق در سه دسته قرار گرفتند: کشورهای پیشرفته صنعتی، کشورهای عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه. این صندوق دارای یک شورای حکام، یک هیئت مدیره و رئیس دبیرخانه می باشد و هیئت مدیره صندوق مسئول عملیات کلی صندوق می باشد. چهل و دو سال پیش در روز نهم جدی سال 1357 هجری شمسی، در پی ناکامی دولت نظامی ارتش بودظهری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران، محمد رضا آخرین شاه ایران شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی گرایانه و سیاستهای بظاهر اصلاح طلبانه مردم ایران را از ادامه انقلاب بازدارد. اما مردم ایران که از نیرنگ آمریکا و رژیم شاه آگاه بودند به مخالفت با بختیار پرداختند و او را سرسپرده دستگاه استبدادی داخلی و بیگانگان خواندند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نیز در اعلامیه‌ای دولت بختیار را فاقد مشروعیت اعلام کرد و مردم را به مقابله با آن فراخواند. و سرانجام 11 سال پیش در روز نهم جدی سال 1388 هجری شمسی، میلیون ها تن از مردم ایران در تهران و چندین شهر در اعتراض به آشوب های خیابانی و حمایت دولت های غربی از آن تظاهرات کردند. با دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 22 جوزه سال 1388 هجری شمسی، دو تن از نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات اعتراض کردند، اما حاضر نشدند اعتراضات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همین موضوع و دخالت‌های خارجی در حمایت از این دو نامزد باعث چند ماه اغتشاش در تهران شد که اگرچه چندان گسترده نبود، اما امنیت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار داد و طمع غربی‌ها برای تغییر نظام جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان مردم برای حفظ آرامش واکنشی به این آشوب‌ها نشان ندادند، تا آنکه آشوبگران به تحریک عوامل خارجی در سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به مقدسات مردم اهانت کردند و خشم مردم را برانگیختند. در واکنش به این بی‌احترامی و همچنین آشوب‌های داخلی و دخالت دولت‌های غربی، مردم ایران در نهم جدی سال 1388 هجری شمسی راهپیمایی خودجوش عظیمی برپا کردند و خواستار خاتمه ناآرامی‌ها شدند. این حرکت عظیم مردمی نشان داد که برخلاف تبلیغات غربی‌ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران نتیجه انتخابات را صحیح می‌دانند و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان را محکوم می‌کنند. پس از راهپیمایی عظیم نهم جدی که روز بصیرت نام گرفت، اغتشاشات و ناآرامی‌ها تقریباً پایان یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.